خب آقای دکتر خیلی ممنون. امروز جلسه پنجمه به تاریخ 14 اسفند 1401 در خدمت شما هستیم. حوزه ای هم که الان قراره در باره صحبت کنیم در باره تاریخ نویسان و تاریخ نگاران قرن 6 و 7 که خودتون فرمودید در باره تاریخ طبری، ابن حصیر، اسکویه بفرمایید.
با طبری و ابو علی مسکبی مقدم هستن بر این قرونی که فرمودید، اونها مورخان قرن 4 و 5. ولی خب تاریخ نگاری هم توی قبلا عرض کردم دانشی است، رشته ای است که شاید به اعتباری بشه گفت کهن‌ترین وجه فرهنگی است که در دنیای اسلام رشد کرد. نمیگم پدید آمد، برای اینکه سابقش به پیش از اسلام میرسد، ولی در عصر اسلامی با موضوعات تازه و نگاه های تازه رشد کرد. آنچه که ما تاریخ نگاری اسلامی مینامیم، برخلاف دیگر علومی که من معتقد نیستم، علوم محض البته که قید اسلامی داشته باشه، مثل طب اسلامی، ریاضیات اسلامی و غیره، تاریخ نگاری رو از یک وجه نظر می شود با قید اسلامی تعریف کرد. حالا توضیح خواهم داد. آنچه که در عصر اسلامی ما تاریخ نگاری می خوانیم منشأهای متفاوت داره. من این منشأها رو خیلی خلاصه عرض می کنم تا برسیم به اونجا که ببینیم چرا تاریخ نگاری اسلامی، یعنی با قید اسلامی، می تواند از یک وجه نظر درست باشد. شاید از نخستین چیزهایی که توجه مسلمانان رو به ثبت و ضبط اون جلب کرد، گذشته از قرآن، سیره پیامبر اکرمه، یعنی شیوه زندگی، سخنان، اعمال، رفتار و خلاصه زندگی پیامبر از ایام حیات ایشون در واقع الگو و سرمشقی بود برای دیگر مسلمانان. طبیعی بود که وقتی اینطور نگاه میکردن به حیات پیامبر، جزئیات این زندگی رو ثبت و ضبط بکنن. نمیخوام وارد مباحث طولانی وجود یا عدم کتابت در میان عرب معاصر آغاز اسلام بشم که بحثیست، اختلاف نظر هم درباره زیاده، ولی اجمالا عرض میکنم که آنچه که مربوط به حیات پیامبر بود در بسیاری از موارد توسط عرب حفظ میشد و نقل میشد. بعد از رحلت پیامبر، صحابه آنچه را که از پیامبر دیده و شنیده بودن نقل میکردن و این نقل ها در طی نسل ها همینطور با سلسله راویانی که دائم بهش افزوده میشد ادامه پیدا کرد. و چون مسلمان ها اقبال تمام داشتن به سیره پیامبر، سیره مجموعه گفتار و رفتار و حیات پیامبر اکرم بعد از قرآن مهمترین چیزی بود که مسلمان ها بهش استناد می کردن در زندگی، هم در زندگی سیاسی و هم در زندگی دینی و هم روابط اجتماعی و غیره، جای بسیار مهمی در فرهنگ اسلامی باز کرد بعد از قرآن. هم برای این سیره، هم برای فقها مهم بود، هم برای کسانی که اهل حدیث بودن بسیار مهم بود، و هم برای مردم عادی که باید پیروی میکردن از این سیره. و صدها نفر از صحابه پیامبر و بعد هزاران تن از تابعین و نسل‌های بعدی جزئیات این زندگی رو یا سیره پیامبر رو دائما نقل میکردن. و وقتی که کتابت توسعه پیدا کرد، رواج پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، اینها رو نوشتند و در مجموعه های بزرگ و کوچک جمع‌آوری کردند که امروز هم بسیاری از اونها زیر عناوین مختلف مثل مغازی، مثل سیره پیامبر، تاریخ اسلام در آغاز و عناوین دیگه در دسترس اهل تحقیق و مردم عادی هست. نگاه به سیره و ثبت و ضبط سیره یکی از منشأهای ظهور و گسترش تاریخ نگاری در دنیای اسلام بود، ولی فقط این نبود. همونطور که من در کتاب تاریخ نگاری به تفصیل نشون دادم، غیر از سیره پیامبر در خود قرآن هم به تاریخ پیشینیان به اجمال پرداخته شده. بسیاری از آیات قرآن ناظر بر امتها، اقوام و پیامبران گذشته است و گرچه اجمالاً به سرنوشت اونها پرداخته، ولی بعداً مفسران به استناد منابع بعضاً یهودی یا مسیحی یا آنچه که در منابع تاریخی وجود داشته به تفسیر این آیات پرداختن و گاه خیلی بسط دادن آنچه که در قرآن به اجمال درباره اقوام و امت‌های گذشته و پیامبران سلف آمده است رو بسط دادن و این خودش نوعی تاریخ نگاری محسوب میشه به اعتباری. این هم یک منشأ دیگری برای ظهور و رشد تاریخ نگاری اصل اسلامی است. اما غیر از این، به لحاظ شیوه تاریخ نگاری، روش تاریخ نگاری و مضامین تاریخ نگاری، آنچه که موسوم به تاریخ نگاری اصل اسلامی است از وجه نظر دیگری متأثر از تاریخ نگاری ایرانی است. در ایران پیش از اسلام تاریخ نگاری به شکلی رایج بوده، یعنی احوال و زندگی پادشاهان ساسانی، شیوه های اداره کشور و موضوعات دیگری که زیر عناوینی مثل خدای نامه ها نوشته می شده و در ادوار مختلف تکمیل می شده، تجدید می شده، تحریر های مختلف داشته، یا تکنگاری هایی که در باب احوال پادشاهان می شده، مثل خب کارنامه اردشیر بابکان و کتاب ها و رساله های دیگری که لااقل نام اونها رو در منابع عصر اسلامی مثل کتاب های ابن قتیبه یا الفهرست ابن ندیم یا کتاب های دیگه میشه پیدا کرد. اینها در عصر اسلامی، در اوایل عصر اسلامی توسط مترجمان بزرگی مثل ابن مقفع ترجمه شد به عربی. یعنی این سیره های پادشاهان، خدای نامه ها و آثار و منابع دیگه، کم و بیش اونهایی که پابرجا بود تا قرن دوم و سوم، اینها ترجمه شد به عربی و در کنار نگاه مسلمان ها به سیره پیامبر و تفسیر نسبت به آیاتی که اشاره به امتهای گذشته و پیامبران سلفه، موادی برای تاریخ نگاری عصر اسلامی پدید آورد. این مواد با توجه به علاقه ای که مسلمان ها به ثبت و ضبط سیره پیامبر داشتن و همچنین متوجه بودند که تاریخ می تواند برای اهل سیاست یا برای کل جامعه عبرت آموز باشه، به گردآوری و ثبت این حوادث اهتمام کردند. از اینجا تاریخ نگاری وارد اولین مراحل حیات خودش شد. بنابراین غیر از اینکه سیره پیامبر اهمیت ذاتی برای مسلمان ها داشت، حفظ و ضبط اون، احوال امم پیشین به پیروی از قرآن برای عبرت آیندگان همچنین مورد توجه قرار گرفت. مثلا ما در فواید تاریخ نگاری که در آثار بزرگ تاریخ نگارانه قرون سوم و چهارم هست میبینیم که از جمله دلایلی که مشوق ثبت و ضبط تاریخ نگاری محسوب شده است و مورخان بهش اشاره کردن، غیر از ثبت و ضبط احوال پیامبر که بر مسلمانان پیروی از اون لازمه، غیر از وجوب تفسیر قرآن در این زمینه هایی که عرض کردم، مسئله عبرت آموزی هم مطرح شده. در بعضی از مقدمه های بعضی از کتاب های تاریخ یا حتی در متن بعضی از کتاب‌های تاریخ به دیوان سالاران، وزرا، پادشاهان، حکام، سلاطین توصیه شده است که اخبار امم گذشته را بخونند برای اینکه عبرت بگیرن برای آینده یا برای عرض کنم که تصمیمات سیاسی، تصمیمات نظامی، روابط بین مردم، روابط ملت‌ها و امت‌ها و فواید دیگری که به طور کلی در کتب تاریخی کم و بیش اومده است. تا قرن اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم تعداد قابل توجهی آثار تاریخی از این طریق در دنیای اسلام، البته به زبان عربی، پدید آمد که دیگه صرفاً منحصر در تاریخ اسلام به معنای خاص کلمه نبود. اونها رو ما در لباس سیره پیامبر و مغازی پیامبر میابیم که خیلی هم تعدادشون زیاده نسبتاً. یعنی کتاب هایی مثل المغازی واقدی، مثلا سیرت النبی ابن اسحاق، سیرت النبی ابن هشام یا مورخان دیگری که به تاریخ به معنای دقیق کلمه میپرداختن ولی در آغاز به سیره پیامبر توجه خاص داشتن. وقتی که میرسیدن به حیات پیامبر، اقوام گذشتری که میگفتن، میرسیدن به عرب ها و در شبه جزیره عربی بعد از گفتن تاریخ اونها میرسیدن به ظهور اسلام و حیات پیامبر، همون کاری که طبری کرده است. بنابراین توجه به سیره پیامبر و تفسیر اون قسمت از آیاتی که وجه نظر تاریخی داره و مربوط است به قرآن همیشه در دنیای اسلام زنده بوده و همیشه روش کار می شده. با اینکه خب عرض کنم که اسلام در یکی دو قرن اول بسیار گسترش پیدا کرد، از یک طرف به ارتفاعات پیرنه در فرانسه رسید، حتی از اون کوها هم عبور کرد، داخل فرانسه شد، سراسر اسپانیا رو گرفت، شمال آفریقا و از قسمتی دیگه تا قسمت‌های از ایتالیا هم نفوذ کرد. بنابراین در همه این مناطق که مسلمان‌ها نفوذ کردند و مدت‌های دراز هم در اونجا بودند و فرهنگ‌های پدید آوردند، وجه مهمی از این فرهنگ‌هایی که مسلمان‌ها در اونجا مستقر کردند ارتباط داشت با تاریخ، مخصوصاً تاریخ حیات پیامبر که ما زیر عنوان سیره و مغازی می‌شناسیم. ولی در کنار اون تاریخ نگاری به معنای عام، یعنی وصف زندگی مردم، وصف حوادث نظامی، سیاسی، سقوط خلافت‌ها، سقوط دولت‌ها، ظهور خلافت جدید یا دولت‌ها یا حکام یا سلسله‌ها، اینها اشتغالات اساسی کسانی بود که به تاریخ می‌پرداختند یا تاریخ نگار بودند. از همین رهگذر ما آثار بسیار مهمی در عصر اسلامی ناظر بر تاریخ ایران و سایر ممالک اسلامی در دست داریم. مورخان بزرگی مثل واقدی، مثل بلازوری، مثل از خونم که محمد ابن جلیل طبری، مثل عزالدین ابن اسیر یا قبل از او ابو علی مسکوی، فیلسوف و مورخ و مورخان متعدد دیگه آثاری پدید آوردن که اینها مجموعاً تاریخ نگاری عصر اسلامی رو شکل میده. و با اینکه روش ها و نگاه هاشون به انزن نسبت به تاریخ با یک دیگه متفاوته، یک پهنه وسیع و متنوع و بسیار خواندنی و جذاب از تاریخ صدر اسلام، تاریخ اقوام پیش از اسلام و عصر اسلامی، یعنی عصر خلفا و سلسله های نیمه مستقل و مستقلی که بعداً در ایران و دیگر نقاط جهان اسلام پدید آمد، ارائه میدهند. یکی از مهمترین آثار تاریخی در عصر اسلامی تاریخ طبری است. محمد ابن جریر طبری در اصل به عنوان فقیه و مفسر مشهور بود و در یعنی در واقع در دوره خودش از فقها که صاحب مکتبی در فقه تلقی میشد و هم از مفسران بزرگ قرآن محسوب میشد. تفسیر طبری امروز از بزرگترین تفسیرهای قرآنه که در دست ما هست و در این حال مهمترین تفاسیر قرآنه. طبری به اعتبار اینکه به تفسیر قرآن پرداخت و در بسیاری از مواقع ناچار بود به پیروی از قرآن اخبار امم گذشته رو به تفصیل بیاره یا پیامبران گذشته رو به تفصیل بیاره و همچنین خودش رو مثل بقیه مسلمان‌های دانشمند معتقد اعتقاد داشت که باید سیره پیامبر رو هم بنویسه، از این طریق وارد تاریخ نگاری به معنای عام شد. و اون برای اینکه تاریخ رو یک جریان به هم پیوسته میدید، اقوام و امت‌ها رو در روابط تاریخیشون پدیده‌های منفصل و جدا از یکدیگه تلقی نمی‌کرد. بنابراین بر اساس این نگاه وقتی که می‌خواست تاریخ حیات پیامبر رو به رشته تحریر بیاره، باید از قدیمی‌ترین زمان که قابل شناسایی بود شروع بکنه. به همین سبب است که طبری از اقوام پیش از اسلام در تاریخ اونها شروع کرده و مثلا در باب عرض کنم که پدید آمدن نسل‌های انسانی از آدم، از حضرت آدم که هر کدوم از سرزمین‌هایی که اون موقع شناخته شده بود مثل شمال آفریقا، مثل جزیره عربی، مثل ایران شهر و نقاط دیگه، چه کسانی بودن، چه نژادهایی تشکیل دادن، سامی‌ها، حامی‌ها و غیره، از اونجا در واقع طبری می‌پردازه وارد تاریخ اقوام میشه از جمله ایرانی‌ها تا میرسه به عرض کنم که قریش، عربستان، قریش و خاندان بنی هاشم که خاندان پیامبر بودن و بعد میرسه به تولد پیامبر و زندگی پیامبر رو میگه تا آغاز خلافت اسلامی و بعد وارد عصر خلافت میشه. به همین ترتیب وقایع تاریخی رو بر حسب سال میاره تا حدود 310. شیوه طبری هم، شیوه تاریخ نگاری طبری هم شیوه ابتکاری و منحصر به فردی نبود. شیوه کرونولوژیک یا سال شمارانه است که وقایع رو بر حسب سال اتفاق اونها دسته‌بندی میکنه. این شیوه در ایران پیش از اسلام وجود داشت و طبری هم همون شیوه رو پیش گرفت. منتها مطلبی که باید بهش اشاره کرد این است که طبری نه به عنوان یک مورخی که روایت‌ها و وقایع تاریخی رو با هم می‌سنجه، حالا چه با روایات دیگه، چه با محک عقل و آنچه را که به نظرش درست میاد از اون میان انتخاب می‌کنه و در کتاب میاره. نگاهش اینطور نیست. همونطور که خودش در مقدمه میگه، هر آنچه که در باب وقایع تاریخی شنیده است یا خوانده است، از منابع پیدا کرده، حالا چه منابع شفاهی، چه منابع مکتوب، یا در از خودم که کسانی رو دیده و از اونها روایت هایی شنیده که خودشون در اون وقایع دست داشتن یا نزدیکانشون حضور داشتند، این روایت ها رو از اونها عکس کرده. خود طبری میگوید که من در صدد پالایش این روایت ها نیستم و نمیخوام روایت درست رو از نادرست جدا بکنم. من هر آنچه که به دست میارم در باب وقایع تاریخی در اینجا گرد میارم و اون بر عهده خواننده و محقق است که با روش هایی درست و از سقیم تشخیص بده. بعضی ها به همین سبب بر طبری خورده گرفتن که خیلی از چیزهایی که در کتاب تاریخ طبری آمده است با عقل همساز نیست، حتی با نقل هم همساز، یعنی روایت های دیگه اونو نقص میکنن. این درسته البته، یعنی بعضی از روایت ها با روایت های دیگه تناقض داره یا با آثار دیگری که مورخان دیگری نوشتن یا اصلا ممکن است عقلانی نباشه، ولی این خورده درست نیست بر طبری. اشکال درسته ولی بر خود طبری، چون خودش در مقدمه این خورده بینی رو پیشبینی کرده و اشاره کرده و اتفاقا از یه جهت کار درستی کرده که تمام این روایت ها رو آورده و به ما اجازه میده که ما این روایت ها رو با هم بسنجیم، بالا و پایین کنیم، و انتخاب بکنیم یا تشخیص بدیم کدام درسته یا کدام کمتر درسته. از این جهت کتاب تاریخ طبری که نامش هست کتاب تاریخ رسل و الملوک، از مهمترین منابع تاریخ روایی قرون اولیه اسلام و البته پیش از اسلامه، یعنی اون قسمت هایی که مثلا مربوط به ایران پیش از اسلامه بسیار بسیار مهمه، از معدود منابع ما در باب تاریخ ایران پیش از اسلام. ما غیر از بعضی از آثار یونانی یعنی تاریخ نگاری بیزانسی و آنچه که طبری و امثال طبری مثل حمزه اصفهانی در تاریخ و سنی ملوک الارض و دیگران در باب ایران پیش از اسلام آوردن و معدود اینها و بعضی از کتیبه ها، ما منبع دیگری در باب تاریخ ایران پیش از اسلام نداریم، به اون طوری که مثلا در عصر اسلامی در بعضی از ادوار ما صدها منبع داریم، ولی در باب ایران پیش از اسلام منبعمون خیلی کمه و طبری یکی از اون منابع مهمه. به همین سبب است که محققان یکی دو قرن اخیر به این قسمت از تاریخ طبری خیلی توجه کردن، هم ایرانی ها، هم ایران شناسان غیر ایرانی، هم مصری ها، مصر شناسان، عرب شناسان، این قسمت ها رو خیلی مورد توجه قرار دادن. چندین کتاب و تحقیق در باب اطلاعاتی که طبری در باب اقوام پیش از اسلام داده است یا زندگی همین اقوام مسلمان پیش از اسلام داده است کار شده و منتشر شده. تاریخ نگاری طبری رو ما تاریخ نگاری روایی می نامیم. چرا تاریخ نگاری روایی؟ چون مثل اون قسمت هایی که مربوط به سیره پیامبره، وقایع غالبا مستند به کسی است که اونها رو نقل کرده. یعنی طبری در فلان حادثه میگه فلان کس از فلان کس، او از او، فلان کس اون از فلان کس، تا میرسه مثلا به یکی از صحابه پیامبر که خودش در جریان بوده یا دیده یا تابعینی که شنیدن، بعد اون وقت اون حادثه رو میاره یا اون سیره پیامبر رو یا جزئی از سیره پیامبر رو میاره. در وقایع تاریخی عصر اسلامی هم در بسیاری موارد اینطوره، یعنی سلسله سند داره، یعنی منبع رو به یه اعتباری ذکر میکنه همونطور که شنیده و خونده. این نوع تاریخ نگاری رو ما میگیم تاریخ نگاری روایی، چون به صورت روایته، تکه تکه است. شما یک تصویر منسجم یک پارچه در باب یک حادثه تاریخی در کتاب طبری نمییابید. روایت های مختلف و متفاوت در باب یک حادثه است. مثلا در باب جنگ جمل یا جنگ نهروان شما ده ها روایت در تاریخ طبری میبینید. اینطور نیست که بخونید اونو یه تصویر منسجمی از این حادثه مهم در ذهنتون ایجاد بشه. روایت ها متفاوت و گاه حتی مختلف و متناقضه، هم در باب کسانی که در هر دو طرف در جنگ شرکت داشتن، هم در باب جریانات داخل در جنگ، هم بعضی از نتایج دورش یا بعضی از نتایج نزدیکش، حتی روایت ها متفاوته. این نوع تاریخ نگاری رو ما تاریخ نگاری روایی می نامیم. در برابر این تاریخ نگاری، تاریخ نگاری ترکیبی داریم و تاریخ نگاری تحلیلی. مقصودم از تاریخ نگاری تحلیلی که بزرگترین نمایندش در اون تاریخ ترکیبی که بزرگترین نمایندش در 5-6 قرن نخست اسلامی عزالدین ابن اسیر با کتاب بسیار مهم الکامله، الکامل فی التاریخ، که چاپ تورنبرگش 11 جلده، چاپای دیگه هم البته چاپای متعدد داره در مجلدات مختلف. این که میگم تاریخ ترکیبی، یعنی با همین عنوان الکامل ابن اسیر رو در تاریخ نگاری مورد بحث و بررسی قرار دادم، به این سبب است که ابن اسیر راویان رو ذکر نمی کنه برخلاف طبری، ولی روایت های مختلف رو در باب یک حادثه جمع کرده، کنار هم گذاشته و اینها رو با هم، اونهایی رو که تشخیص داده که درسته یا قسمتیش درسته یا شمه از حقیقت درشه، با هم ترکیب کرده و کوشیده یه روایت منسجم در باب یه حادثه تاریخی به دست بده. مثلا به جای 20 روایت طبری درباره یه حادثه، این روایت‌ها رو و البته چیزهای دیگری که از جاهای دیگری به دست آورده در کنار هم گذاشته، با هم ترکیب کرده، یه روایت سعی کرده یه تصویر منسجمی از یه حادثه تاریخی به دست بده. ما این رو تاریخ نگاری ترکیبی می نامیم در برابر تاریخ نگاری روایی طبری که روایت‌های مختلف در باب یه حادثه میده، این یه روایت منسجم میده. ولی خب طبری هم نگاه تاریخ نگارانش به یه اعتبار رواییه، برای اینکه کمتر اظهار نظر میکنه. گاهی اوقات اظهار نظر میکنه طبری در باب اینکه این واقعه به نظر عجیب میاد یا این واقعه احتمالاً با عقل سازگار نیست. این یه مرحله دیگری از تاریخ نگاری. سومین مرحله که من در کتاب تاریخ نگاری اون رو زیر عنوان تاریخ نگاری تحلیلی آوردم، که البته مصداقش خیلی اندکه، مورخی مثل ابوعلی مسکبه در کتاب تجارب الامم که غیر از این که تاریخ رو ترکیب کرده و یک تصویر منسجم، یعنی کوشیده تصویر منسجم و یک پارچه از حوادث تاریخی به دست بده، اونجاهایی که لازم بوده اظهار نظر کرده، اونجاهایی که لازم بوده نقد کرده یا خورده گرفته یا گفته است که این کار میتونست بهتر باشه یا این کاری که انجام شده نادرست بوده و نتایج خوبی. چون ابوعلی مسکبه پیش از اینکه مورخ باشه به نظر من فیلسوف اخلاق بود و کتابهاش در این زمینه بسیار مهمه. با اون نگاه فیلسوفانه به تاریخ نگاه کرده و تاریخ رو یک موجود زنده‌ای میدونه که دائما مثل رودخانه که دائما در حال حرکت و انسان‌هایی که اطرافش ایستاده‌اند دارن بهش نگاه میکنن و گاهی مشارکت میکنن در این جریان و خودشون جزء اون جریان میشوند، این حق رو دارند که نگاه انتقادی بیندازن به این جریان یا حتی به خودشون. بنابراین این تاریخ نگاری ابوعلی مسکبه رو ما در زمره تاریخ نگاری تحلیلی قرار میدهیم که در مرحله بعد از تاریخ نگاری ترکیبی قرار داره. در دوره های بعد تاریخ نگاری ایرانی تا اندازه زیادی راهش رو از تاریخ نگاری عمومی عربی جدا کرد. من مقصودم از تاریخ نگاری عربی این نیست که تاریخ نگاری مربوط به عربه، اتفاقا قسمت مهمی از اون تاریخ نگاری مربوط به ایرانه، ولی به زبان عربی است. مقصودم در اینجا از تاریخ نگاری عربی یعنی تاریخ نگاری که به زبان عربی نوشته شده. بسیاری از اون مورخان اصلا ایرانی هن، مثل طبری، مثل بلازوری، مورخان بزرگ، ولی خب آثارشون رو بنابر دلایلی که قبلا عرض کردم به زبان عربی نوشتن. ولی از قرن پنجم به تدریج تاریخ نگاری فارسی شروع میشه. ایرانی که میگم به این معناست، این تاریخ نگاری فارسی با آثاری مثل تاریخ ابوالفضل بیهقی، تاریخ مسعودی که یکی از امهات نثر فارسی هم محسوب میشه، غیر از اینکه اهمیت بسیار زیاد تاریخی داره به لحاظ زبان و بیان، هم از متون اصلی زبان فارسی محسوب میشه. بعد از اون هم تاریخ نگاری فارسی خیلی رشد کرد تا جایی که از قرن هفتم به بعد تاریخ نگاری در دنیای ایرانی تاریخ نگاری فارسی شد. در واقع تاریخ نگاران بزرگی مثل رشد الدین فضل الله، مثل وصاف، در قرون بعدتر مثل میرخاند یا خان میر، و بعد در عصر عرض کنم که آقایونلوها، ابوبکر تهرانی، در عصر ترکمنها ابوبکر تهرانی، در عصر صفویه مورخان بزرگ، که تا امروز هم تاریخ نگاری فارسی ادامه داشت. در حقیقت از دوره‌ای که دستگاه خلافت تجزیه شد، تاریخ اسلام هم به یه اعتباری، تاریخ نگاری اسلامی هم به یه اعتباری دستخوش تجزیه شد و دانشمندان و نویسندگان سرزمین‌های مختلف اسلامی تا حد زیادی توجهشون رو به سرزمین خودشون معطوف کردن. یعنی تاریخ عمومی اسلام دیگه کمتر نوشته شد. امثال ابوالفدا، امثال ابن کثیر، صاحب کتاب البدایه و نهایه که به کل تاریخ اسلام پرداخته است رو دیگه یواش یواش از قرن هفتم نمیبینیم به ندرت. حالا رشدالدین فضل الله اون هم یک داستان دیگری داره، چون یه نگاه خیلی جامعی به دنیا داشت، نه فقط به دنیای اسلام، به جهان داشت و تاریخ رو یه امر جهانی و به هم پیوسته میدید، به تاریخ جهان در واقع پرداخته، با تأکید و تمرکز البته بر تاریخ عصر ایلخانان. مقصودم این است که ما مثلا در اسپانیا یا در شمال آفریقا مورخان درجه اول پیدا میکنیم که وجه نظرشون نگارش تاریخ سرزمین خودشون بوده. درست است که به وجوهی از تاریخ اسلام هم پرداختن، ولی توجه و تأکید بیشتر بر تاریخ دوران سرزمین خودشون و دوران قبل از خودشون و معاصر خودشون بوده. در ایران هم همینطور، مورخان قرن هفتم به بعد تقریبا سلسله‌ای کار کردن یا سرزمینی کار کردن. ما مثلا در تقسیم بندی های انواع تاریخ نگاریمون تاریخ نگاری محلی داریم، یعنی تاریخ نگاری که ناظر است بر سرزمین فقط، البته تاریخ اون سرزمین و جغرافیای اون سرزمین و فرهنگ اون سرزمین. مثلا در ایران تاریخ تبرستان هست از ابن اسفندیار، یا از مرعشی تاریخ گیلان هست، نمیدونم تاریخ جرجان هست، تاریخ قزوین هست، تاریخ ری هست. در سرزمین های دیگه تاریخ بغداد هست، تاریخ دمشق هست، تاریخ قرناطه یا گرانادا هست و همینطور به همین ترتیب تاریخ های سرزمینی، تاریخ های محلی پدید آمد و تاریخ های سلسله ای، یعنی تاریخ هایی که ناظر بر تاریخ یه فرمان روا یا یه سلسله ای از سلسله های فرمان روایی در دنیای اسلام بود، مثل کتاب سیرت و صلاح الدین که فقط در باب تاریخ عصر صلاح الدین ایوبی است، یا کتاب الباهر فی تاریخ دولت الاتابکی از همون ابن عسیر صاحب الکامل که تاریخ اتابکان رو نوشته است و بسیار هم کتاب معتبر و مهم است. یا در ایران آلمارای صفوی، آلمارای نادری، کتاب هایی که در باب صفویه نوشته شده، کتاب هایی در باب شاه عباس، کتاب هایی که در باب نادرشاه، که تا همین اواخر هم این نوع تکنگاری ها وجود داشت. بردارم زمین بر
یکم جلوتر دست آلی شد دستتون ممنونم. خیلی خوب. خیلی ممنون از توضیحاتون وارد تاریخ نگاری. خیلی کامل و عالی. خب. تو حوزه تاریخ و تاریخ نگاری صحبت دیگه آیا؟
نه، برای تاریخ جامعه هم صحبت کردم مثل هفته پیش.
بله، هفته پیش کاملا برای اون گفتی تاریخ جامعه که پیت جلدی بود و شما کار کردید.
خب درباره اسماعیلیان و زیدیان، دو تا از فرقه های خیلی مهم شیعه، میتونم چند دقیقه صحبت کنم اگر لازم بشه.
بفرمایید.
اگر چیز دیگه ای دارید اونو بفهمید.
والا من سوالا یه سری تاریخ مشروطه است.
من تاریخ مشروطه وارد نیستم. آره. اطلاع دارم ولی صاحب نظر نیستم در بارش.
بله متوجه. من ترجیح میدم در باره اون تاریخی که تخصصتونه، تاریخ اسلام.
خب من یه در مورد منشأ تجدد در ایران بخواید صحبت بکنی که منجر به تاریخ مشروطه شد، میتونم چند دقیقه صحبت کنم.
خب بفهمید.
اختلاف در این باره که چه عواملی باعث بروز مشروطه به معنای عام و عدالت خواهی به معنای خاص مردم شد وجود داره. خب آثاری البته در این زمینه پدید اومده، ما یکی از مهمترین آثار رو یعنی تاریخ مشروطه کسروی رو در اختیار داریم و دیدگاه کسروی رو هم میدونیم و البته بسیار بسیار مهمه، ولی به نظر من زمینه‌های بروز مشروطه خواهی به معنای عام کلمه، مشروطه ببینید فقط من معتقد نیستم که فقط ناظر بر تحول سیاسی و حکومتی است، مشروطه مجموعه خواستهایی است که جنبه مهمش تغییر نظام است که میتونه این رو تحقق بده، ولی فقط اون نیست. مشروطه عدالت خواهی به معنای عمومی یعنی قانون، یعنی وجود قانون و قانون برای همه چیز. این قانون میتونسته فرهنگ رو شکل بده، بازسازی بکنه یا تجدید بکنه، میتونسته جامعه رو شکل بده، بازسازی بکنه و وارد عصر جدید بکنه، میتونسته نگاه سیاسی رو کاملا متحول بکنه، میتونسته نظام رو تغییر بده و خیلی چیزهای دیگه. فقط تغییر سیاسی نظام نیست، برخلاف بعضی از تصورات. بنابراین اگر اینطور ما ریشه های این تجدید نظرخواهی یا آنچه که به مشروط طلبی انجام میده رو باید از خیلی قبل جستجو بکنیم. نمیخوام دامنه این تحلیل رو بکشونم به عصر صفویه، ولی نخستین ارتباطات ایرانی ها با دنیای جدید اروپا بعد از انقلاب صنعتی که خب ارتباط بسیار کم بود، به تدریج این ارتباط به دلایل سیاسی و نظامی گسترش پیدا کرد، به نظر من باید یک مورخ جامع نگر باید از این دوره ها به تدریج شروع بکنه ببینه این تحولات اروپایی آیا تأثیری بر دنیای شرق و ایران داشته و اگر داشته چگونه بوده این تأثیر. نزدیکترین چیزی که یا چیزهایی که میشه در این باره گفت، یکی تسلط بریتانیا بر شبه قاره هند. از قدیم، یعنی از دوران پیش از اسلام، به دلیل قرابت نژادی به اعتباری، یا اگر معتقد باشیم، و نزدیکی جغرافیایی بین ایران و شبه قاره هند، ارتباطات بسیار وسیع و عمیق وجود داشته. شبه قاره هند همسایه ایران بوده، یعنی افغانستان امروزی که جزء خاک ایران بوده، تا حدود قندهار محل نزاع بوده، خیلی اوقات مرز ایران و هند بوده در حقیقت از یه جهتی. بنابراین ارتباطات فرهنگی و تجاری بین ایران و شبه قاره هند سابقش خیلی طولانیه، همیشه مردمی از ایران به اونجا کوچ میکردن یا مردمی از شبه قاره هند به ایران میامدن، این ارتباط خیلی نزدیک بوده. تسلط بریتانیا بر هندوستان و کوشش برای انگلیسی کردن بسیاری از جلوه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی هندوستان طبیعی است که تأثیر داشته باشه بر بعضی از ایرانی هایی که ارتباط نزدیک داشتن با هندوستان، حالا ارتباط تجاری یا ارتباط خویشاوندی یا ارتباطات دیگر. این از یه جهت که باید اینو پیگیری کرد و دنبالش رو گرفت که ببینیم چقدر این مؤثر بوده در تحول فکری اهل فکر در ایران. از اون طرف امپراتوری عثمانی که در همین دورانی که ما داریم ازش صحبت میکنیم امپراتوری بیمار اروپا نامیده میشد و قسمت مهمیش در اروپا قرار داشت، طبعا زودتر از ما با انقلاب صنعتی و تحولات حاصل از انقلاب صنعتی در اروپا آشنا میشه و درست هم همینه، یعنی اونها مشروطه‌شون از ما قدیمتره و ورود تمدن جدید یا جلوه هایی از تمدن جدید و فکر جدید به عرض کنم که ممکنه قطع کنید، ببخشید. سلام.
الو.
قربان شما. آره جلسه هستم ولی میام بیرون. بگید صحبت کنم. اگر میتونه الان التیام پیدا بکنه که التیام بده، اگر نه باش ببخشید. سلام علیکم. متشکر. معاینه کردید؟ در قلمرو عثمانی آشنایی با تمدن جدید زودتر اتفاق افتاد. خب قلمرو عثمانی قسمت اعظم سرزمین های عربی رو هم در بر میگرفتی، از جمله عراق رو. آثاری که ترجمه میشد، آثار علمی به خصوص به زبان عربی، به زبان ترکی و به زبان عربی، سبب شد که آشنایی مردم اون طرف نسبت به فرهنگ جدید، به فلسفه، به علوم محض، به روابط اجتماعی، به مسائل سیاسی خیلی زودتر از ایرانی ها اتفاق بیفته. از یه طرف دیگه ظهور قاجار، جنگ های نسبتاً دراز مدت روس با ایران سبب شد که ایرانی ها متوجه بشن که خیلی از اروپا عقبن. حالا غیر از اون اطلاعاتی که جسته و گریخته توسط تجار یا کسانی که رفت آمد داشتن با قلمرو عثمانی و شبه قاره هند به تدریج یا به تفاریق وارد ایران می‌کردن، جنگ های ایران و روس این اطلاع اندک رو یه مرتبه تشدید کرد و دولت مردان ایرانی مثل عباس میرزا، مثل قائم مقام کاملا متوجه شدن که ایران خیلی عقب افتاده است و کوشیدن کاری بکنن که این عقب افتادگی رو تا یه اندازه جبران بکنن و نظرشون این بود که در وهله اول کشور رو به لحاظ نظامی قوی بکنن که بتونن از عهده مثلا حملات روس‌ها یا مقابله با روس‌ها بر بیان تا فرصتی پیدا بکنن و بعد به جنبه‌های دیگه بپردازن. این نشانه‌ها رو در آثار اون موقع، در نامه‌های قائم مقام، نگاه‌هایی که قائم مقام به این احوال داشته به روشنی قابل ملاحظه است. فرستادن دانشجویان به اروپا یک گام بسیار مهم در انتقال فکر جدید اجتماعی و سیاسی به میان ایرانی ها بود. بازگشت اونها، اشاعه این افکار و بعد تشدید مسافرت های ایرانی ها به اروپا، حالا هم به شبه قاره هند که دست بریتانیا بود و هم به اروپا، به عثمانی و اروپا و مصر، به تدریج این اطلاعات رو، این ارتباط با تمدن جدید رو گسترش داد توسط کسانی که یه مرتبه متوجه شدن چقدر از دنیا عقب هستن و کوشیدن چیزهایی رو ترجمه کنن یا بنویسن یا اقتباس بکنن و به زبان فارسی به دست مردم برسونن. روزنامه‌هایی که در روزنامه‌های فارسی که در مصر منتشر شد، در شبه قاره هند منتشر شد، در عثمانی منتشر شد مدت‌های دراز، اینها مهمترین عوامل ایجاد فکر تازه در میان ایرانی ها بود. اینها رو به عنوان مقدمات مشروط خواهی به معنای عام کلمه باید در نظر گرفت. نمیشه مستقیما وارد قیام مردم و مخالفت با دستگاه و اون اتفاقاتی که محققان مشروطه غالبا نوشته اند شد. نگاه به مشروطه باید یه نگاه فراگیری باشه که جنبه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی رو در بر بگیره.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکر. میخواستید در مورد اسماعیلیه هم برامون صحبت کنید؟
اسماعیلیه و زیدیه.
بله.
دو تا از فرقه های بسیار مهم شیعی، چون غیر از اینکه حالا شیعه خودش از فرقه های خیلی مهم اسلامی است، خود شیعه هم در طی قرن ها به فرقه های متعدد و متنوع تقسیم شده. یکی از اون فرقه ها زیدیه هستن که معتقد به امامت زید هستن به جای بعد از امام زین العابدین. از فرقه های مهم دیگه فرقه اسماعیلی هست که باز معتقد به امامت اسماعیل هستن به جای امام موسی کاظم که شیعیان اثنی‌عشری معتقدند به امامت ایشون. اینها هم برای خودشون غیر از اینکه تاریخ خاصی میتوانند داشته باشند و من در باب زیدیه ایران البته تاریخش رو نوشتم و فکر میکنم به زودی چاپ بشه، از لحاظ فقهی هم فقه مخصوصی محسوب میشن، یعنی فقه اسماعیلیه، فقه زیدیه با فقه شیعه اثنی‌عشر در بسیاری از جهات متفاوته. فقط در فقه نیست، در کلام هم همینطوری، یعنی در جلوه های عقلانی و اندیشه های عقلی هم تفاوت های گاه اساسی با هم دارن. اسماعیلیه خب در ایران پدید نیامد، زیدیه هم همینطور، ولی هر دو از کانون های مهم اسماعیلیه و زیدیه شدن. هر دوی این فرقه ها هم حکومت هایی ایجاد کردند، یعنی توانستن دولت هایی که مذهب رسمیشون اسماعیلیه یا زیدیه است رو در نقاط مختلف تشکیل بدن. اولین حکومت منسجم و بزرگی که اسماعیلیه توانستن تشکیل بدن در مصر بود، خلافتی اونجا ایجاد کردن، حالا داستانش مفصله، در واقع از شمال آفریقا شروع شد با عبیدالله مهدی، در اونجا حکومتی ایجاد کرد که اونو تبدیل کرد به خلافت، بعد از یکی دو نسل منتقل شد به مصر و خلافت فاطمی رو در قاهره مستقل کردن که بعداً از خانم صلاح الدین ایوبی اونها رو منقرض کرد. ایجاد خلافت فاطمی که خلافت اسماعیلی است در مصر یک تحول خیلی عظیم در دنیای اسلام، مخصوصا در جهان شرقی اسلام تلقی میشه، چون اینها مدعی خلافت بر کل جهان اسلام بودند. در واقع اینها رقیبان و شاید بشه به اعتباری گفت دشمنان خلفای عباسی محسوب میشدند و طرفداران خلفای عباسی که عموم مسلمانان، یعنی همه فرق اهل سنت بودن، دشمنی که با فاطمی داشتن و با فاطمیان داشتن در ظرف سیاسی و ظرف نظامی جلوه‌گر شد. جنگ های پراکنده متعدد بین فاطمیان و مخالفینشون وجود داشت. حالا مهم این است که در یه دوره این فاطمی ها هم در مصر، بر مصر و شام اغلب حکومت میکردن که دوره جنگ های صلیبی هم بود، یعنی اینها هم با از یه طرف توسط خلفای عباسی و طرفداران بی حد و حصرشون تحت فشار بودن و از یه طرف مجبور بودن با صلیبیانی که هدف اصلیشون تصرف سراسر شام و بعداً تصرف مصر بود باید در می افتادن. اونها هم برای خودشون غیر از یه نظام سیاسی خاصی ایجاد کرده بودن، به لحاظ فقهی و کلامی یک مذهب کاملا جدایی شدن. دانشمندان متعددی با عرض کنم که عقاید اسماعیلی در دنیای اسلام پدید آمدن، آثار خیلی مهمی پدید آوردن، آثار فلسفی و کلامی خیلی مهمی پدید آوردن که یکی از بزرگترینشون ناصر خسرو ایرانی است، آثار مهمی داره از اسماعیلیه ای است که در مصر بود مدتی و بعد به عنوان دایی، یعنی به عنوان کسی که دعوت بکنه مردم را به پذیرش مذهب اسماعیلی به ایران اومد، تا اقصای شرق ایران هم رفت و دعوت میکرد مردم را، آثار متعدد پدید بود. کسان دیگری هم بودن، آثارشون کم و بیش امروز موجوده و خیلی از اونها چاپ شده، مورد تحلیل و تفسیر هم قرار گرفته. هنوز در ایران اسماعیلی هست، به خصوص در شرق ایران، ولی از حدود نزدیک به دو قرن پیش به تدریج منتقل شدن به آسیای مرکزی و آسیای مرکزی الان یکی از هندوستان و آسیای مرکزی یکی از مهدهای اسماعیلی است. اسماعیلی ایران که منتقل شدن به اونجا بیشتر نظاری هستن. خود اسماعیلی هم چند فرقه است که یکی از مهمترینشون نظاری ها هستن که منصوبن به نظار خلیفه فاطمی که هنوز هم هستن و رهبر دارن، آقا خان رهبر این اسماعیلی است. اما زیدیه در دوران قدیم حکومت های در یمن و در ایران داشتن. در ایران سلسله هایی که ما تحت عنوان زیدیان شمال ایران میشناسیم و بعد البته اینا طبقه های مختلف بودن، این زیدی ها در شمال ایران گاهی حتی با هم رقابت و نزاع داشتن. در دوران متأخرتر دو سلسله مرعشی، مرعشیان اولیه و کارکیاییان اولیه، مرعشیان در مازندران و کارکیاییان در گیلان، اینها هم زیدی بودن. البته بعداً امامی شدن، یعنی اصلاح شریع شدن، ولی در طبقات اولیهشون کاملا زیدی بودن و انبوهی آثار فقهی زیدی و کلامی زیدی در این منطقه پدید آمد. بعداً تعدادی از اینها رفتن به یمن که یمن حکومت زیدی داشت. همین 70-80 سال پیش یمن حکومتش زیدی بود، یعنی امام زیدی بر یمن حکومت میکرد. یک ارتباط تنگاتنگی بین زیدیان ایران و زیدیان یمن بود. مثلا امام زیدیان ایران در یه دوری اصلا امام زیدیان یمن بود، یا زیدیان یمن از پیروان امام زیدی بودن که در ایران بود. آثار اینها هم رد و بدل میشد. هنوز هم در یمن آثار زیدیان ایران نسبتا زیاده، اما حکومتشون از دوره صفوی به تدریج مزمحل شد. از اوایل دوره صفوی تا دوره شاه عباس که به کلی حکومت اینها هم از ایران رفت، ولی تا 70 سال پیش، 60-70 سال پیش در یمن وجود داشتند.
درسته.
شاید هم کمتر بود.
خیلی ممنون. ما معمولاً در آخر مصاحبه دو تا سوالی که می‌پرسیم، یه دونه اینکه نظرتون درباره پروژه تاریخ صفایی آرته چیه، نقد و پیشنهادی اگه دارید بفرمایید. سوال بعدی هم این که توصیه‌تون به عنوان یک استاد تاریخ به جوان‌ها چیه؟
بالا توصیه که اینقدر از این توصیه ها کردیم کسی توجه نکرده. بالا دوباره توصیه نکنیم. یعنی توجه نکردن که هم زمان و مکان شاید مناسب نبوده، هم اوضاع احوال. الان جوان‌ها به عرض کنم که این دستگاه های جدید رسانه‌ای بیشتر توجه دارن تا خوندن. خب برای همین است که سطح سواد خیلی نزول کرده. من سواد که میگم سواد عمومی میگم، دانایی عمومی رو میگم، ولی نمیدونم که ریاضیدان سطح است، یعنی نمیتونم بگم که ریاضیدان مثلا 40 سال پیش بهتر بوده یا الان، چون در حوزه تخصص من نیست. ولی در علوم انسانی یا دانایی عمومی میتونم بگم که برخلاف اطلاعات وسیعی که توسط این دستگاه های جدید، مخصوصا اینترنت و اینترانت و عرض کنم که آنچه که اینها رو میاره در داخل و پیام هایی که میاره میبره، اطلاعاتی که میتونه منتشر بکنه، اطلاعات عمیق نیست و لحظه ای، اطلاعات مختصره. ببینید مثلا ما قدیم یک کتاب میخوندیم تا ازش 6 تا جمله در بیاریم و بتونیم بهش استناد بکنیم در یه تحقیقی. دیگه اون حوصله ها نیست، کسی این کار نمی کنه دیگه، میره جستجو میکنه در کتاب دیجیتال اون مطلبی رو که میخواد پیدا بکنه. برابر این میشه یه مطلب کاملا مکانیکی، یه تحقیق مکانیکی که پشتش روح تحقیق وجود نداره و به اقرب احتمال که من خودم بارها دیدم، حواشی که میتونه تبیین کننده و تحلیل کننده متن باشه رو کاملا از دست میده. اطلاعات دقیق نیست، منسجم نیست، فراگیر نیست و خیلی عیوب دیگه. بنابراین توصیه من این است که به این اطلاعات به عنوان اطلاعاتی که بتواند منبع یا مستندی تحقیق باشه نگاه نکنند. نمیگم به طور مطلق نگاه نکنند، در عرض کنم که دنیای مجازی ما دایره المعارف های خیلی خوب داریم، تحقیقات خیلی خوب داریم، میتونیم به هزاران مقاله دسترسی پیدا بکنیم، بخونیم، اطلاعات کسب کنیم. اینجاها خیلی خوبه، ولی این اطلاعاتی که به طور عام همه جا پخش میشه درباره اشخاص، درباره وقایع، در مورد مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره، اینا اغلب پایه درستی نداره. یعنی اینها نمیتونه اطلاعاتی برای تحقیق یا تصمیم گیری یا اتخاذ وجه نظر باشه. باید منبع مستند و معتبر دیده بشه و خونده بشه. توصیه‌ام این است که اگر برای اطلاع خودشون میخونن یا برای تحقیق میخونن یا برای اینکه عرض کنم که دایره تحقیقی رو که علاقه مندن بهش گسترش بدن، باید به اصل این منابع مراجعه بکنن، باید به منابع مستند و معتبر مراجعه بکنن. اطلاعات زودگذر اینترنتی اطلاعاتی نیست که بشه بهش تکیه کرد یا استناد کرد بهش. در مورد سوالات، من پیشنهادم این است که قبل از اینکه با دوستان محقق مصاحبه بشه، از خودشون بخواید که چندین سوال طرح کنن. خب چون به تخصص خودشون آگاه‌ترن، به نظر من این میتونه بهتر باشه. 10-20 سوال طرح کنن، بعد شما تصمیم میگیرید، حالا یا همه‌شو اگر لازم شد مطرح میکنید یا از اون میان چند تاشو انتخاب میکنید مطرح میکنید و اون جواب‌های محققی که به شما پاسخ میده منسجم‌تر و دقیق‌تر خواهد بود. قطعا.
خیلی ممنون. خب آقای دکتر، تو حوزه تاریخ و تخصصتون فکر می‌کنید چی از قلم افتاده یا مایلی دربارش حرف بزنید که حرف زده نشده؟ اگه حضور
ذهن
دارید که خیلی
کمک می‌کنید. نه، در حدی که برای این برنامه لازم است گفته شده. به نظرم بیشتر لازم نیست. وقتی در مورد تاریخ می‌دونید میشه روزها صحبت کرد، ولی لزومی نداره. ما باید حوصله شنونده رو هم در نظر بگیریم. نمیشه همینطوری 30-40 جلسه قطعاً بی حوصله خواهم بود و قطعاً همه رو گوش نمیدن. یقین بدید اونایی که 30-40 برنامه 20 برنامه پر کردن خیلی چیزا ندیده خواهد موند. بهتر است که مطلب به ایجاز گفته بشه ولی پربار باشه، تا اینکه بست داده بشه ولی خیلی مطلب مفیدی نباشه.
خیلی ممنونم.
خواهش
می‌کنم. متشکرم. خیلی لطف کردید. قطعاً نباشید. شما